بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که اصل مسئله دیالکتیک و مسئله تز و آنتی تز و سنتز چیزی نیست که اصولاً با اون که شماها میشناسید و ازش آگاهی دارید بیگانه باشه و خیلی تازه باشه. دیالکتیک یعنی یک جریان فکری دو طرفه، کاوشگرانه و زاینده، که با طرح یک نظر، با یک تز شروع میشه بعد منتقل میشه به نفی این نظر، نفی این تز، و از آنجا منتقل میشه به نفی این نفی که از او یک اثبات برمیخیزد، و این اثبات جدید برایند آن اثبات و نفی قبلی، و این اثبات جدید که اثبات دومه باز میتونه به دنبالش نفی دوم و نفی نفی دوم و اثبات سوم بیاد و همینطور. به این پروسه، به این جریان، به این جریان ذهنی، جریان فکری گفته میشه دیالکتیک. و گفتیم که ما براش کلمه مباحثه رو داریم. توی این مباحثه میتونه مباحثه واقعی باشه، میتونه مباحثه فرضی باشه، یعنی یه نفر با خودش این بحث دو جانبه رو به وجود بیاره، توی کتاب‌های اصول، به خصوص اصول الفقه و همچنین فقه و فلسفه و کتاب‌های تحلیلی دیگر ما عین این وضع رو می‌بینیم. خیلی جالب، توی کتاب‌های این شاخه‌های علمی، کتاب‌های مفصل، کتاب‌های تحلیلی می‌بینید که نویسنده کتاب رسماً یک دیالکتیک رو در متن کتاب آورده. به این صورت می‌گوید، یک مسئله رو میگه، مثلا میگه حق این است که خلاء وجود ندارد، بعد میگه انقیل یا انقلت، اگر بگویی یا اگر گفته شود که چرا خلاء وجود ندارد، یقال یا قلتو، گفته می شود یا می گویم به این دلیل، به این دلیل. دو مرتبه میگه انقلت یا انقیل، دو مرتبه میگه قلتو یقال، یعنی می بینید اصلا رسماً در شکل یک گفتگو و مباحثه فرضی نویسنده یک جریان فکری رو که مرتب با اثبات و نفی و نفی نفی و یعنی اثبات بعدی همراه است دنبال می کنه. بنابراین این هیچ تازگی نداره، مسئله تازه‌ای نیست، مسئله ایست که ما با اون آشنایی داریم. این راجع به دیالکتیک. حالا ماتریالیست دیالکتیک آمده این دیالکتیک رو با بینش مادیگری و نفی واقعیت غیر ماده همراه کرده، با اعتقاد به اصالت ماده، و این جریان ذهنی رو منتقل کرده به عین، یعنی میگوید در خود عالم عین هم ما یک چنین جریانی مشابه جریان ذهن داریم. اون چیزی که در عالم عین دیالکتیک مطرح میکنه عبارت است از اینکه چطور یک پدیده مادی در درونش بذره از هم پاشیدن خودش و پیدایش پدیده مادی جدیدی را دارد. بنابراین یک تز، یک اثبات، یک واقعیت اثباتی در درونش عوامل و زمینه نفی خودش را داره و این درون وقتی به حرکت میفته تا این واقعیت اول از هم بپاشه، حالت آنتیتز، به دنبالش یک واقعیت اثباتی جدید میاد، سانتز، که این سانتز در حقیقت ارزش‌های تز و آنتیتز رو با هم در خودش به شکلی جمع کرده. یک هسته زردالو این استعداد را در درونش داره که اگر در زیر خاک برود، آب به او بدهند، حرارت و نور به او برسد، بشکافد از هم و از درونش جوانه درخت زردالو بیرون بیاد. هسته زردالو چیه؟ جماده. یه دونه هسته زردالو به خودی خود جماده، یعنی اگه به حال خودش بگذارید نه تغذیه میکنه نه رشد میکنه. و از ویژگی های گیاه و نبات چیه؟ اینه که تغذیه کنه و رشد کنه. پس هسته زردالو یک تز است در شکل جماد. ضد جماد چیه؟ گیاهه. در درون هسته زردالو استعداد گیاه شدن هست. اگر او در یک جریان قرار گرفت، یعنی رطوبت و گرمای و نور کافی بهش رسید، این میشه کفت و تبدیل میشه به جوانه که اون جوانه گیاه هست، هم تغذیه میکنه و هم روش میکنه. و در این شکفتن هسته زردالو تباه میشود. از هسته زردالو دیگه چیزی نمونه، اون پوسته چوبیش میره، شکفته میشه میره اون هستش همینطور. بنابراین تباه میشود و از درون او درخت به وجود میاد که گیاه هست، نفی کننده هسته زردالو و دارنده گیاه و خصلت گیاهی. و این گیاه خصلت هسته زردالو و اون حالت از جمادی رفتن و به سوی زردالو دادن جلو رفتن رو با خودش داره. اینها رو به عنوان مثالهای تقریبی برای تز و آنتیتز و سمتز در جریان حرکت مادی مطرح می کنند. یک دانه گندم جامد است، اگر همین طوری بگذاری تکثیر نمی کنه خودش رو، رشد نمی کنه. همین است که است اگر جای خشک و خوب بگذاری او رو، ولی اگر او رو جایی گذاشتی که رطوبت و گرما و نور بهش برسه، از هم شکفته میشه، جوانه میزنه، میشه ساقه و گیاه. و بعد این گیاه میره جلو، خوشه گندم میده 20 تا 30 تا 100 تا 700 تا دانه و اون حالت تکاملی گندم رو با یک افزایشی برای خودش داره. پس منتقل میکند ماتریالیست دیالکتیک این جریان تز و آنتیتز و سانتز ذهن را به عالم عین، به واقعیت این، و میگوید این کار اولشه. و کار دومش این که و میگوید منشأ پیدایش همه پدیده‌های جدید در عالم عین همین جریان هستش. یعنی خود این که در دل گندم استعداد گیاه شدن و ساقه شدن وجود داره، خود این استعداد انگیزه حرکت گندم از حالت جمادی به حالت گیاهی، و بنابراین عالم ماده با داشتن یک چنین عامل محرک در درون خودش دائما این حرکت رو داره و این حرکت هم خلاقیت داره و تمام خلقت ها و آفرینش ها از این طریقه. پس ماتریالیست دیالکتیک منتقل کردن این جریان دیالکتیکی و تطور زاینده ذهنی به عالم ماده و عالم عین و پیدایش تطور زاینده عینی در خط تضاد. در اینجا لازم است که ما ببینیم این تضادی که ماتریالیست مطرح میکنه چیه، چی میخواد بگه، منظور از تضاد چیه. ببینید ما در اصطلاحات خودمون چند تا کلمه داریم: تقابل، تضاد، تناقض. یه وقت میگیم دو چیز با هم متناقضن، یه وقت میگیم دو چیز با هم متضادن، یه وقت میگیم دو چیز نسبت به یکدیگر متقابلن، مقابل یکدیگر قرار دارن. اینا رو خوب باید بفهمید. مقابل یکدیگر بودن حتما توش تضاد نیست، ممکن است دو چیز مقابل یکدیگر باشن ولی با همدیگر متضاد نباشن. اگر شما دو تا شیشه رو مقابل هم قرار دادید یا دو تا آینه رو مقابل هم قرار دادید برای اینکه یک تصویری که توی این آینه ها میفته تا بی نهایت خودش نشون بده، این دو آینه مقابل یکدیگرن ولی موضع متضاد یکدیگر هم هستن، ما از اون تضاد نمیفهمیم. پس تقابل حتما ازش تضاد فهمیده نمیشه. در همین اصطلاح مردمی و اصطلاح عرفی نمیگم. تناقض دو چیز نقیض یکدیگرن. معمولا وقتی میگیم نقیض یکدیگر که یکی نفی دیگری باشه، ولی گاهی هم ما ضد و نقیض رو به یه معنی به کار میبریم، میگیم عجب با هم ضد و نقیضن ها، یعنی ضد و نقیض رو به یه معنا به کار میبریم. در اصطلاح فلسفی تناقض به مقابله نفی و اثبات گفته میشه. هستی و نیستی با هم چی هستن؟ متضادن یا متناقض؟ متناقض. یعنی وقتی سلب و ایجاب است، نفی و اثبات است، میگن چی؟ تناقض، چون حد اعلای مقابل است. اما اگر دو چیز هر دو هستی هستند، اما دو تا هستی هستند که در دو طرف مقابل یکدیگر قرار دارن، سیاهی و سفیدی، ما سیاهی و سفیدی رو میگیم دو رنگ است و میگیم این دو رنگ چی هستن؟ تضاد با هم دارن. و در تقابل از این هم کمتر، همینقدر که دو چیز در یه مکانی مقابل یکدیگر قرار بگیرن باز میگیم چی؟ تقابل. البته در اصطلاح فلسفی تقابل یک معنی محدودتری داره. تناقضی که از اقسامشه، تضادی که از اقسامشه، دو تا قسم دیگه هم داره، عدم و ملکه و تضایف، که فعلا از اونا ما صرف نظر میکنیم. حالا آیا هر دیالکتیکی توش تناقض یا تضاد هست؟ اولا تضاد و تناقض رو اصطلاحاً این دیالکتیسیان های معاصر به یه معنا به کار برن، نه به دو معنا. منتها توجه داشته باشید که تناقض صرفاً در عالم مفاهیم است، در عالم خارج تناقض معنی نداره. چرا؟ برای اینکه تناقض گفتیم عبارت است از مقابله هستی با نیستی، و شما میدونید که در عالم خارج نیستی معنی نداره. بگیم نیستی هست، نیستی نمیتونه بگیم هست. نیستی یک مفهوم ذهنی است در مقابل مفهوم هستی. همچنین آب بودن و آب نبودن، اینا همه در مفاهیم ذهنیه. احمد آمد، احمد نیامد، اینا میگیم متناقضانن، اینا در عالم ذهنه. پس تناقض رابطه دو مفهوم است در ذهن. اما تضاد میتواند میان دو واقعیت عینی باشه. سفیدی این سفیده، سیاهی اینم سیاهه. ما میتونیم بگیم این سیاهی که یک واقعیت عینی نسبت به اون سفیدی که یک واقعیت عینی ضد یک دیگرن، هر دو هم در چی هم؟ در خارجن. البته هیچ وقت دو واقعیتی که رابطه تضاد دارن با هم نیستن، چون ما میگیم دو تا ضد عبارت است از دو واقعیتی که با هم جمع نمیشوند. پس دو تا ضد با هم نیستن، یعنی صفحه این میز نمیشود صفحه این میز همین الان هم سیاه باشه و هم سفید، ولی صفحه میز و این تخته روبرو اینها، این میتونه سیاه باشه و او چی باشه؟ سفید باشه. پس تضاد میتواند بگوییم تضاد رابطه ایست میان، نسبتی ایست میان دو واقعیت عینی که با یکدیگر جمع نشدند در یک زمان و مکان معین. یک یا زمانشون فرق داره یا مکانشون. پس میتونه مکانش فرق داشته باشه، چنانچه صفحه این میز سیاهه، صفحه این تخته سفیده. در یک زمان الان اینجا سیاهه، اونجا سفیده، ولی مکان اینا با هم دیگه فرق داره. سیاه چیه؟ سطح میز. سفید چیه؟ سطح تخته. میتونه عکس باشه، مکانشون یکی باشه، زمانشون فرق بکنه. سیاه الان میزه، اگر بعد این میز را سفید کنن لحظه بعد میشه چی؟ سفید. هر دو صفحه میزه اما زمانش فرق میکنه، در این زمان سیاه است، در زمان دیگر سفید. بنابراین تضاد میتواند رابطه میان دو حالت متوالی بر یک موضوع باشد. حالا سیب را نگیم، ما بگیم به این که، یعنی صفحه میز را نگیم، بگیم به این که سیب سبز رنگ است، رشد میکنه میشه چی؟ میشه زرد رنگ یا قرمز رنگ. سیب اون اول تلخ است، رشد میکنه میشه شیرین، یا گاهی ترش است. قوره چیه؟ ترشه. رشد میکنه میشه چی؟ شیرین. ترشی و شیرینی دو حالت اثباتی هستند که در یک شی به صورت متوالی میتونه وجود داشته باشه. قوره الان ترشه، دو ماه دیگه شیرینه، با اختلاف در زمان. این هم مسئله تضاد. حالا اون که مهم است این است، بحث تناقض و تضاد اینجاش مهم نیست. اون چه مهمه اینه که ماتریالیست دیالکتیک میگوید خود این تضاد موجود در اشیا، اولا این تضاد را در این میداند که دانه گندم الان جماد است ولی در درونش استعداد چی داره؟ گیاه شدن داره. این گیاه شدن را که الان در درون گندم به صورت بالقوه وجود داره، این را میگه ضد حالت فعلی گندمه، در حالی که واقعش اینه که او ضد نیست. استعداد گیاه شدن با گندم شدن تضادی داره؟ نداره. باید بگیم اون ضد گندم بودن که جماده، ضد حالت جمادی گندم یعنی حالت گیاهی بالقوه در او وجود دارد. پس اون که وجود داره ضد بالقوه، ضد بالفعل وجود نداره. گندم بالفعل جماد است، بالقوه چی؟ گیاهه. بالقوه یعنی چی؟ یعنی این استعداد را در درونش داره، این توان را، این قوه را، این توان را در درونش داره که بعدن چی بشه؟ گیاه بشه. این میشه بعد اون دیالکتیک عینی که ماتریالیست دیالکتیک روی او تکیه داره و میگه چی؟ و میگوید که همین توان و قوه گیاه بودن که در دل گندم هست موتور محرک اوست برای این حرکت، یعنی به احتیاج به محرک دیگری نیست. این میشه مسئله ماتریالیست دیالکتیک و مسئله تضاد و تناقض در رابطه با این بینش خاص، این جهان بینی. بنابراین ملاحظه میکنید که در کار ماتریالیست دیالکتیک مسئله‌ای که مطرح میشه عبارت است از مسئله قوه و فعل. بعد ماتریالیست دیالکتیک یه کار دیگه هم میکنه و اون کارش اینه: اولا این جریان را تعمیم میده به انسان و به زندگی انسان و به شکل اجتماعی زندگی انسان. میگوید انسان در آغاز شکل زندگی اجتماعیش شکل اشتراکی اولیه بود، البته نه همه شاخه های ماتریالیست دیالکتیک، یکی از شاخه هاش این کار را میکنه. میگوید انسان در اول دست جمعی زندگی میکرد به صورت کمون اولیه و اشتراکی اولیه که در او مالکیت نبود، من و تویی نبود و امثال اینا، استثمار نبود و امثال اینا. خب بعد چی؟ میگوید بعد این کمون اولیه در ضمن تبدلات گوناگون تبدیل شد به اینکه انسان یک جا بنشینه و کشت و زراعت بکنه و با زراعت زندگی کنه. تبدیل شد زندگی انسان از اون حالت این بر اون برگشتن به حالت زراعت کردن. البته برای بسیاری از انسان‌ها در این وسط یک دوره وجوده، دوره شبانیه، یعنی از زندگی عادی به زندگی شبانی، از زندگی شبانی به زندگی زراعتی و از زندگی زراعتی خود به خود برخاست مسئله بردهداری. برای اینکه وقتی انسان در یه جا مون و خواست 100 هکتار زمین رو آباد بکنه، در سنا نمیتونه. برای آباد کردن 100 هکتار زمین به چی احتیاج داره؟ به نیروی انسانی. و برای اینکه نیروی انسانی رو ارزان و مفت به دست بره چیکار بکنه؟ بردهداری کنه. بنابراین مسئله بردهداری از اینجا پیدا میشه. اشتراکی اولیه، چوپانی، کشاورزی، بردهداری، اینا میشه یک مقطع، مقطع دوم، مقطع بردهداری. بعد بردهداری کار را به اینجا برسونه که تولید بره بالا، شهر به وجود بیاد، داد و ستد به وجود بیاد، بورژوا یعنی شهرنشین پیدا بشه، شهرنشینی که باید کالاهاش را با روستایی مبادله کنه
و مسئله خرده بورژوازی و تجارت ساده به وجود میاد. خرده بورژوازی، این خرده بورژوازی از دل چی برمیخیزه؟ از دل فئودالیسم و بردهداری، زمینداری بزرگ و بردهداری. بعد فئودالیسم، بعد بورژوازی، برای اینکه فئودالیسم به زانو در بیاره، حمایت از بردگان و آزادی بردگان را آغاز میکنه، مبارزه با بردگی شروع میشه، بورژوازی رشد میکنه، حکومت را به دست میگیره، صنعت رشد میکنه، صنایع بزرگ به وجود میاد، اتحادیه‌های بازرگانی وجود میاد و در نتیجه سرمایه بزرگ حاکم میشه بر زندگی انسان به جای زمین بزرگ، کاپیتالیسم و سرمایه داری. و کاپیتالیسم از دل بورژوازی و بورژوازی از دل فئودالیسم و زمینداری بزرگ متولد شده. و بعد این سرمایه داری رشد میکنه، رشد میکنه و میگوید من کافی نیست که سرمایه دار بزرگ باشم، باید قدرت های ارتشی بزرگ را هم در اختیار داشته باشم، باید دولت های مقتدر هم در اختیار من باشن، بنابراین سیاست و قدرت ارتش را هم در اختیار میگیره، میشه امپریالیسم و حکومت های مقتدر بزرگ جهانی. و بعد از درون این فاصله های طبقاتی نارضایتی محرومان میجوشد و میخروشد و این حاکمیت متمتعان و متنعمان و مطرفان را تهدید میکند تا اون را از پا در بیاره و دیکتاتوری پرولتاریا، یعنی حاکمیت خشن محرومان و زحمتکشان جهان، این روی کار بیاد. پس دیکتاتوری پرولتاریا از دل کاپیتالیسم و امپریالیسم برمیخیزد و بعد این دیکتاتوری پرولتاریا محیط و عرصه زندگی رو به محیط پرخفقان تبدیل میکنه و مردم تلاش میکنن تا از دل این یک سوسیالیسم آزاد و یک زندگی اشتراکی پیشرفته صنعتی و اقتصادی و اجتماعی و جهانی همراه با آزادی به وجود میاره و این میشود سوسیالیسم نهایی و آن بهشت فاضله، مدینه فاضله و بهشت ایدئال بشر. این تخیل ماتریالیست دیالکتیک است در رابطه با مراحل مختلف زندگی انسان. خوب، این تخیل تا چند روز صحیحه؟ فقط من یک جمله کوتاه میگم و رد میشم و اون این است که از نظر ما این تخیل، این طرح، این طرح، این کیفیت تبیین جهان، این تئوری و فرضیه مورد قبول نیست. چرا؟ برای اینکه در مورد جامعه بشری مسئله نقش اراده و انتخاب آزاد انسان را نادیده گرفته و او را در یک مکانیسم جبری مطلق قرار داده، در حالی که انسان از نظر ما جانوری سازنده آینده و سرنوشت خیش. انسان که سازنده آینده و سرنوشت خیش است، این نمیتواند یک موجود ناتوان باشد در دست یک جبر توانای مادی اجتماعی. آه، فردا جامعه انسان چگونه می شود؟ خیلی خوب قابل پیشبینی نیست. تا انسان ها چه کنند؟ چون قرآن تغییراتی را که برای انسان پیش میاد و انسانیت دچار این تغییرات میشه، این رو ناشی از تغییرات درونی خود ما میدونه. ذالکه ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اگر وضع ما عوض شد، به دلیل این است که ما خودمون عوض کردیم. معلوم میشه نقش انسان آزاد و انتخابگر در ساختن یا نساختن خودش عامل مؤثری است برای ساختن محیط و جامعه او. به طوری که اگزیستانسیالیسم در مقایسه با ماتریالیسم دیالکتیک به مراتب از این نظر قویتر و پیشرفته تر می اندیشد. شما می دونید که جمله معروف سارتر رو شنیدید، براتون نقل شده که او می گوید اگر یک بچه‌ای فلج مادرزاد به دنیا بیاد و قهرمان دونشه، میگن تقصیر خودشه. حالا که تو باید این فلج مادرزاد قهرمان دو بشه، این بعنوان یک مبالغه شاعرانه برای نشون دادن این که انسان تسلیم دترمینیسم و جبر طبیعت نیست و همچنین تسلیم دترمینیسم و جبر جامعه نیست، بلکه خود سازنده طبیعت و اجتماع است، بسیار تعبیر شاعرانه خوبیه. و اگر دقت بکنیم ببینیم یه معنی همچین عاقلانه هم توش هست، و آن این است که راستی انسان میتواند اونقدر هوش و ذکاوتش رو و توانهای نهفته در درونش رو به کار بیاندازه که بیماری فرجش رو دوا بکنه. بیماری فرجش رو دوا بکنه، علاج بکنه و بعدم بشه قهرمان دو، چه اشکالی داره؟ مگر نه این است که الان ما برای انسان‌های فلج پاهای مصنوعی درست کردیم، چرخ‌های مصنوعی درست کردیم، دیگر انسان‌های افلیج، انسان‌های زمینگیری که هیچ جا نتونن برن نیستن. اگه یه دستشم کار میکنه یک چرخ روان خوب براش درست میکنی، تو چرخش میشینه بدو بدو میره، از اون برای خیابون به اون برای خیابون، از من و شما هم تندتر میره، به شرط اینکه مواظب باشه زیر ماشین نره. خوب، بنابراین مسئله این است که عامل انتخاب آزاد و سازنده انسان را در جامعه شناسی نباید از نظر دور داشت. این تعمیم مسئله دیالکتیک به جامعه که ما دربارش نظرات خودمون رو گفتیم. علاوه بر این، ماتریالیست دیالکتیک میاد اصلا میگوید این تضاد و خلاقیت تضاد همه پهنه و صحنه هستی را فرا گرفته است، یعنی معتقد است که کل هستی قلمرو به حکومت ماتریالیست دیالکتیک است. هر چه در جهان پیدا میشه از شکم هر مادری، بدونید نتیجه فعالیت مکانیسم عمومی جهانی ماتریالیست دیالکتیک است، تعمیم دادن اون به همه جهان. ما در برابر این یک نقد بزرگ داریم، با این است که ما گفتیم قوانین طبیعی حاکم بر طبیعت اینها قوانینی هستند ثابت، بنابراین قانونهای ثابت دیگه نمیتوانن در دل خودشون نفی خودشون را داشته باشن. تا بوده و هست از اجتماع دو هیدروژن و یک اکسیژن چه وجود میاد؟ آب به وجود میاد. این فرقی نکرده، این قانون ثابت حاکم بر جهان هستی. حالا آب خودش قابل تجزیه است، در درونش میتواند در آزمایشگاه هیدروژنش را از اکسیژنش جدا بکنی، او را چه کنی او را چه کنی، اون یه بحث دیگره. این هم مسئله چی؟ مسئله این که ماتریالیست دیالکتیک میکوشد حاکمیت دیالکتیک و تضاد را به کل جهان توسعه بده و بگوید در دنیا هیچ چیز نیست که از قلمرو حکومت ماتریالیست دیالکتیک بیرون باشه، در حالی که ما معتقدیم در جهان هستی واقعیت‌های ثابتی وجود داره، حداقل قوانین ثابت حاکم بر جهان طبیعت و قانون گذار او تاله او حالا قبول نداره تا بعد ببینیم این قانون گذارش کیه؟ خدا. پس این مسئله که تضاد دیالکتیکی و تضاد مادی حاکم هست بر کل جهان هستی، مطلبی است که اونقدرها هم مورد قبول ما نیست. در یه جاهایی بله، ولی در کل جهان نه. مسئله سوم این که او خود این تضاد را و اینکه در درون یک حالت اثباتی استعداد و توان تبدیل شدن به ضد اون حالت وجود داره، این را به عنوان موتور محرک جهان ماده قبول داشت. ما اینو قبول نداریم. ما میگیم یه دونه گندم رو شما بگذارش یک جای خشک سرد بی‌نور، ببین تبدیل به گیاه میشه هیچ وقت، تا یه عاملی او را در مجرای تبدل نیاورد، گندم تبدیل به گیاه نمیشود. بنابراین به طور کلی اون که در گندم وجود داره استعداد گیاه شدن است، و اما اگر گندم بخواد واقعا خودش گیاه بشه خیلی نیرو لازم داره و این نیروها سرانجام منتهی میشود به پروردگار عالم. اینها مسائل مورد اختلاف میان دید ماست و ماتریالیست دیالکتیک، و الا این مسئله که در عالم طبیعت حرکت هست مورد قبول ما هم هست. این مسئله که در این حرکت هر مقطعی در درونش استعداد تبدل به مقطع دیگر را دارد، مقطع گندم و مقطع گیاه، این مورد قبول ما هست. این مسئله که گاهی کلمه گاهی درست نیست، تا حدودی این استعداد در حرکت کردن این مؤثره قبول داریم، بلا یه چیزی که استعداد گندم استعداد گیاهشتن نداره هیچ وقت گیاه نمیشه. شما یه که گچ رو بکارید توی زمین، آبش هم بدید، نورم بهش بدید، درخت گچ در میاد؟ نه. بنابراین ما قبول داریم که این استعداد بی دخالت نیست، اما علت تامه هم نیست. و این مسئله که قانون دیالکتیک بر تبدلات اجتماعی زندگی انسان هم حاکم است، این را هم ما قبول نداریم. بی تأثیر نیست ولی حاکمیت مطلق نداره. چرا؟ برای اینکه انسان سازنده آزاد است. این موجود دوپا گاهی میبینید در این حرکت خودش یک کارایی میکنه که به عقل جن هم نمیرسید. چنانچه تبدل ایران از اون وضع قبلی به وضع امروز در 3 سال قبل به عقل جن های آمریکایی هم نرسید. یک مسئله هم در اینجا ماتریالیست دیالکتیک مطرح میکنه که باید اون رو بگیم. با اون اینه، ماتریالیست دیالکتیک همش تکیه حرفش روی تضاد و درگیری، در حالی که مسئله درگیری در جهان یک بعد قضیه است و الا هماهنگی و تکمیل کننده یکدیگر بودن بود بسیار جالب دیگر قضیه است. زن و مرد بالاخره اینا ضد همند یا تکمیل کننده یکدیگر؟ از دید دقیق نگاه کنی زن و مرد ضد هم نباید باشند، باید تکمیل کننده یکدیگر باشند. الکتریکی مثبت و الکتریسته منفی، آیا الکتریسته مثبت و الکتریسته منفی را بگیم ضد همان یا بگیم تکمیل کننده هم؟
تا چه عینکی به چشممون بزنیم. عینک تضاد بزنیم میگیم چی؟ میگیم ضد همان. این دو آخشید، آخشیج به قول اون پردازنده پارسی صرف، این دو ضد یکدیگر، اینها با هم دائما سر جنگ دارن. اگر عینک تکمیل به چشمون بزنیم میگیم اینها تکمیل کننده یکدیگرن. این دو وقتی به هم میرسن، برق و نور و گرما و حرارت به وجود میارن و حرکت و خیلی چیزایی دیگه. بنابراین الکتریسته منفی و الکتریسته مثبت را بگیم ضد هم دیگه هستن یا بگیم مکمل یکدیگر، هر دو صحیحه تا چه عینکی به چشم بزنیم. این که ماتریالیست دیالکتیک تنها چهره و قیافه و آرایش ستیز و تضاد میدهد برای بیان رابطه میان همه این پدیده‌های هستی، ما این را قبول نداریم. ما معتقدیم که یک تدبیر هماهنگ کننده کل هستی اوست که چرخ هستی را میچرخاند و میگرداند. زن و مرد مکمل یکدیگرند. ما گاهی در هستی نشانه هایی از هماهنگی و مکمل یکدیگر بودن میبینیم که بسیار اعجاب انگیز است. ساختمان بدن مادر و نیاز و ساختمان دهان طفل و کودک، ببینید مادره از روزی که به دنیا اومده در ساختمان بدنش پیشبینی ها شده، عددی پیشبینی شده که میتواند در موقع بارداری تولید شیر کند و مقداری از غذایی رو که مادر میخوره به چی تبدیل کنه؟ به شیر. شیر به درد کی میخوره؟ خود مادر؟ نه، به درد کی؟ به درد نوزادی که هنوز به دنیا نیامده. خوب، برای این شیر یک خزانه و محفظه درست شده از پستان و ساختمان پستان طوریست که متناسب با قدرت مچندگی و جهاز مچندگی نوزاد است. برای اینکه دهانه این خزانه یک دکمه است با سوراخ‌های بسیار ریز که کودک میتونه قشنگ توی دهن بگیره و مک بزنه و شیر را به خودش جذب کنه. خوب، این گوسالهه، این گوساله ماده، عروس که به دنیا اومد، چطور در هیکل این، در بدن این، در ساختمان این پیش بینی شده بود سیستم تولید شیر همراه با یک مخزن، مخزن دارای یک دهانه متناسب با نیاز گوساله و دهانه او. در میش با بره، در انسان با نوزاد. خوب، معلوم میشه که ساختن جهان همش روی تضاد و درگیری نیست. حالا بفرمایید ببینم، اون موقعی که نوزاد داره از مادر شیر میخوره داره با او جنگ میکنه و ضدیت نشون میده و مادرم داره با او میجنگه و ضدیت نشون میده و رو همین جنگ است که مادر در دل شب خسته و افتاده تا صدای فرزندشو میشنوه از خواب میپره، با ملاطفت فرزند رو در آغوش میگیره و شیره جانش را به امید بخوره. این رابطه جنگه یا رابطه تکمیل کننده و هماهنگی در نسبت به یکدیگر و تکمیل کنندگی در رابطه با یکدیگر کدوم یکی؟ بنابراین این مسئله که ماتریالیست دیالکتیک میکوشد به تمام این گوناگونی ها چهره تضاد و جنگ و ستیز بده و فکر کند که دنیا جنگ است و دیگر هیچ، عالم هستی جنگ است و دیگر هیچ، این برداشت صحیحی نیست. میتواند رابطه بین این متقابل ها، رابطه ساختن و سازندگی و تکمیل یکدیگر باشه و هماهنگی، و میتونن رابطه جنگ باشه. و اگر خوب دقت کنی تمام اون جنگ هایی که در طبیعت هست در حقیقت صلحی در شکل جنگ، برای اینکه همه میخوان دست به دست یکدیگر بدن برای هموار کردن راه کمال و کمالیابی. این خودتم میگی، تو خودتم میگی این تضاد همراه هست با چی؟ با تکامل. این خلاصه و فشرده‌ای از اصل دیالکتیک، اصطلاحات تز و آنتی تز و سنتز، منتقل کردن ماتریالیست دیالکتیک، منتقل کردن دیالکتیک از ذهن که مباحثه بود به چی؟ به عین، که تضاد عینی خارجی و حرکت آمیخته با تضاد موجودات مادی در بستر کمالیابی مادی. اون وقت منطق ماتریالیست دیالکتیک چه کار میکنه؟ میاد و این دیالکتیک به عین آمده را، این دیالکتیک به عینیت خارجی آمده را، و این ماتریالیست دیالکتیک از ذهن به عین منتقل شده را مجدداً مبنا و پایه شناخت قرار میده. یعنی میگوید اگر میخواهی جهان طبیعت را درست بشناسی به ماتریالیست دیالکتیک معتقد و پایبند باش. اگر تو در غیر این خط بخواهی جهان را تبیین کنی، تبیینت درست نیست. یعنی بار دیگر میاد اینو پایه شناخت قرار میده. ببینید، پس دیالکتیک عبارت بود از مباحثه در ذهن و در رابطه با شناخت، منتقل شد به این دیالکتیک خارجی، شد و شد ماتریالیست دیالکتیک و شد یک نوع روش حاکم، قانونمندی حاکم بر عالم ماده و عالم این به عقیده ماتریالیست دیالکتیک ها، دیالکتیسیان ها، ماتریالیست دیالکتیک ها، پیروان ماتریالیست دیالکتیک. البته ما گفتیم اینا قبول نداریم، برای چند تا انتقاد کردیم. مجدداً به عنوان اینکه هر کس بخواهد جهان ماده را بشناسد باید اصول ماتریالیست دیالکتیک را قبول داشته باشه و در این قالب جهان را شناسایی کنه تا جهان را درست بشناسه، تبدیل شد به مسئله شناخت. برای اینکه ما جهان را چجور بشناسیم؟ به کمک اعتقاد به اصول ماتریالیست دیالکتیک که مربوط به عالم عین است، مربوط به عالم خارج است، مربوط به جامعه است. ما جامعه شناسیمون چه جامعه شناسی درستیه؟ وقتی که بر پایه ماتریالیست دیالکتیک و حاکمیت منطق او بر سوسیولوژی باشه. این کاری است که در بحث شناخت ماتریالیست دیالکتیک میخواهد انجام بده و ما در این باره توضیح کافی دادیم. ما در جلسه آینده میخواهیم کل مسائلی که تا اینجا گفتیم جمع‌بندی کنیم و این کلاس رو در این مقطع به پایان برسانیم، چون من هفته آخر شهریور هم نیستم به احتمال قوی، بنابراین یک جلسه دیگر بیشتر نمیتونم بیام. شما در این فاصله یادداشت‌های قبلی رو مطالعه کنید، خداتونم یک جمع‌بندی بکنید. اگر اون روز از برادرها و خواهرها کسانی باشن که جمع‌بندیشون رو آماده کرده باشن، اول فرصت میدم به یک برادر و یک خواهر که جمع‌بندیشو بخونه و بعد خود من با کمک شماها جمع‌بندی نهایی رو انجام میدم که ببینیم در بحث شناخت باید از چه اصول کلی پیروی کنیم، چه مسائلی برای ما روشن شده و چه مسائلی باید برای ما به یاری خداوند روشن شود. و سلام. حالا نیم ساعت وقت داریم برای پاسخ به سوالات. لطفاً تزاحم را هم معنی کنید و بگویید آیا تزاحم همان تناقض است؟ اولا به این نویسنده عزیز میگم لطفاً تزاحم را به هی جیمی بنویسید نه با هی حوض، عیبی نداره، فقط یک تذکر املایی، چون تزاحم از زحمت دیگه، زحمت با چی بنویسن؟ مزاحمت و زحمت. تزاحم یعنی مزاحم یکدیگر بودن، این هم اشکالی نداره، البته این اصطلاح در اصول فقه هست ولی در فلسفه معمولاً نیست. تضاد و تناقض اینا در فلسفه منطق هست، تزاحم در اصول فقه هست و در فقه. تضاد در کثرت و تضاد در وحدت را تعریف کنید و بگویید اسلام برای کدام یکی از آنها ارزش قائل است. تضاد هم همراه با کثرت است و هم همراه با وحدت است. تعبیر تضاد در کثرت و تضاد در وحدت تعبیر جالبی نیست، فقط میتونیم بگیم تضاد بدون وحدت و تضاد با وحدت. یعنی یک وقت هست میگویند دو چیز صرفاً ضد یکدیگرند بدون اینکه وحدت اونها را در کل هستی مورد توجه قرار بدن، اینجا میگیم تضاد بدون وحدت. یک وقت هست میگیم ضد یکدیگرند و وحدت اونها را مورد توجه قرار میدن، اینجا میگیم تضاد همراه با وحدت. البته اون چه در اسلام هست تضاد همراه با وحدت است.